الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه پنجاهم، نحوه دلالت ادوات عموم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که این جلسه خدمت دوستان هستیم به لحاظ مواد تصوری و تصدیقی از مباحث علم اصول مهم علم اصول نیست و تقریبا شهید صدر رحمت الله علیه در این حلقه یه مطلب خیلی مهم و فوق‌العاده علاوه بر آنچه در حلقه ثانیه گفتن ارائه نمی کنن. عمده مباحث همون مباحثی که تو حلقه ثانیه طرح شده و ما باید با تفصیلات تو حلقه ثانیه گفتیم که تقریبا مخفی از این بحث ها هست. بحث از رو بحث اصلی نیست که خیلی وقت دوستان رو بگیریم بخواییم مطالب رو بیشتر بگیم، چون کلن هم روی مبادی مقداری معطل شدیم. یه بحث های مقداری سریع تر رد میشیم تا انشالله باز به بحث های اصلی که رسیدیم باز اونجا بیشتر دوستان رو معطل میکنیم. آره نه حلقه ثانیه گفت نه، چون این مباحث اولیه واقعا اکثرشون جزء مواد تصوری و تصدیقی مهم علم اصوله. دیگه از حالا به بعد تو بحث تحلیلی و استدلالات که می‌رسیم بحث از اهمیت چندانی برخوردار نیست. علتش اینه که حالا یه استدلال ارائه شده، این استدلال ضرورت نداره حتما تو ذهن انسان باشه. مثلا ما انتظار نداریم رفقا اینا تو ذهنشون باشه که مثلا حتما توی بحث استدلال ارائه شده، ولی تو مباحث تحلیلی مواد تصوری و تصدیقی صور ذهنی بس خب اینا هر جا مورد نیازه دیگه. شما نمی جعل و مجعول رو بلد نباشید، این را همینجور. ولی حالا کیفیت دلالت الف لام، مبانی توی الف لام، اینا را هر وقت انسان گیر کرد میاد رجوع میکنه و میبینه اینا جزو بحثای اساسی نیست. جلسه قبل تعریف عموم و اقسام عموم رو در آخر جلسه خدمت دوستان عرض کردیم. بحث امروز آقای صدر اینه که دلالت ادوات عموم چجوریه. ایشون میفرمایند که ما میدونیم که دلالت ادوات عموم قطعاً بالوضع مثلا کلمه کل یا کلمه جمعی اینا همیشه دلالت بر استیعاب میکنه، ولی یه اختلافی وجود داره که آیسته تو حلقه ثانیه هم تفصیلاً مطرحش کردن که آیا ادوات عموم وضع شده اند، یعنی در واقع منشأ سوالی که بعد باعث به این تفسیر میشه اینه که آیا ما برای جریان ادوات عموم و اینکه استیعاب رو از ادوات عموم بفهمیم نیاز به این داریم که مقدمات حکمت رو در مورد مدخول جاری بکنیم، یا یعنی نیازی به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیست. دیروز خلاصه بحث رو عرض کردم، حالا امروز یه مقداری تفصیلی تر عرض میکنیم که عایشه تو حلقه ثانیه هم شهید صدر رو تفصیلا فرمودن. و هم بحث در اینه که مرحوم آخون میفرمایند که اینجا دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم ادوات عموم وضع شده ان برای استیعاب ما یراد من المدخول، یعنی که باید ببینیم مراد مولا از مدخول چیه، ادوات عموم استیعاب همونها رو میفهمونن. در این صورت میگه خب ما احتیاج داریم اول تو مدخول مقدمات حکمت رو جاری کنیم، اطلاق بگیریم تا ما یراد من المدخول مشخص بشه، تا بعد بگیم که کل آمده استیعاب کنه همه ما یراد من المدخول را. مثلا در مورد مولا وقتی میگه اکرم کل عالمین، باید اول بیایم بگیم که آقا از عالم مولا عالم بدون قید رو لحاظ کرده، ماهیت عالم رو لحاظ کرده، عالم عادل مد نظرش نبوده، عالم قد بلند مد نظرش نبوده، عالم سید و مد نظرش نبوده، عالم فقیه مد نظرش نبوده، نسبت به مراد مولا در عالم اطلاق جاری کنیم. بعد بگیم کل میگه تک تک افراد اینها، یه تصویره. تصویر دومی که بگیم آقا نه، اصلا کل وضع شده است برای فهماندن ما یصلح و این طبقه علیه المدخول، با خاطر که ما قبلا گفتیم که ما بزرله اسم جنس ذات ماهیت اعم مذبو افراد، یعنی هم شامل افراد میشه قید و هر قیدی رو داشته باشن، هم شامل افراد میشه قید و نداشته باشن. خب خود عالم یک صلاحیت ذاتی للانطباق بر همه افراد عالم داره، چی مولا طبیعت رو اراده کرده باشه چه نکرده باشه، چون بلوز وضع شده بود به وسیله ماهیت لابشرط. ماهیت لابشرط رو اشاره قرار دادیم برای فهموندن تمام مصادیق خارجی دیگه، کیفیت وضع رو قبلا گفتیم. خب کل میگه همه افرادی که عالم یسله و ینطبق علی، بدونی که بخوایم ببینیم که مولا چی رو اراده کرده، درست شد؟ خب مرحوم آقای صدر میگن مرحوم آخوند وقتی دو تا احتمال رو بیان کرده، استظهار کرده به حق این که مراد دومیه، یعنی لفظ ورد شده است برای استیعاب مایس له این طبقه علیه المدخول. حالا یه بحث تفسیر متنی اینجا داریم که واقعا مرحوم آخوند این رو اراده کرده یا اراده نکرده. یکی صحت مدعای مرحوم آخوندی که برهان برای چیه. نسبت به بحث اول که آقای صدر وارد نمیشن، آقای صدر به مرحوم آخوند استناد میدن. به خاطر اگر علامه بر حلقه ثانی یه نکته اضافه گفته باشیم میره، حالا آوردم خدمتتون فرمایش مرحوم آخوند بگم، بقیش که همه بینه در حلقه ثانی گفته شده. مرحوم آخوند یه عبارتی داره در فهم فرمایش مرحوم آخوند اختلاف شده، واقعا هم عبارت مرحوم آخوند مثل بسیاری از دیگر عبارتهای مرحوم آخوند مجمل، خدا رحمت کنه، به یک بزرگ مرحوم آخوند گفته بود که 30 سال بحث علم اصول رو توی 2 سال براتون خلاصه کردم. واقعا در جواب مرحوم آخوند گفته بود که باید 30 سال وقت بذاریم تا همین 2 سالی که شما نوشته رو بفهمیم. حالا مثل خیلی از عبارات اونجایی که تو قم چند سال پیش متن‌های امتحانات رو کارش انجام میدادیم، یعنی برگه‌های امتحانات رو کارشناسی می‌کردیم، مبنا گذاشته باشیم که هر فرمایشی که مرحوم آخوند داره اگر یک احتمال یا 2 تا احتمال عقلایی درش بود، اینو تو سوال بیاریم، تو پاسخنامه هر 2 تا احتمال بنویسیم. ولی اگر احتمالات 3 تا بود یا 4 تا بود یا 5 تا بود یا بیشتر بود، سوال رو حذف کنیم، مثلا این عنوان سوال نداشتیم. یه تعداد زیادی از سوالات ما برای همین حذف میشد. یه عبارت مرحوم آخوند داشت، نگاه کردیم 4 تا تفسیر کرد یه عبارت رو. محقق نایمی یه جور توضیح داده، اصفهانی یه جور توضیح داده، آذر عرقی یه جور توضیح داده، آقای خویی میگه حق اینه که اصلا مراد مرحوم آخوند اینه. خب این عبارت، حالا اینجا مرحوم آخوند یه عبارتی داره، ایشون میفرمایند کمالا ینافی دلالت مثل کل علی العموم وضعا کون عمومه به حسب ما یراد من مدخوله. میفرمایند منافاتی نداره که اگه میگیم ادوات کل مثل ادوات عموم وضع شدن برای عموم، اینکه عمومش به حسب ما یراد من مدخول باشه، یعنی در متعلقش نیاز باشه حتما در مدخولش اطلاق بگیریم. ولذا لا ینافیه تقیید المدخول به قیود کثیره، لذا منافاتی نداره که خب ما یراد من المدخول میتونیم ادوات کل مراد مولا قیدهای مختلفی بخوره. ما یراد من المدخول عالم سید نحوی از کنم مثلا قد بلند مؤمن باشه، اشکال داره؟ خب پس بنابراین کل میگه همه افرادی که این ماهیت با همه این قرود برش تطبیق میکنه. خب از اینجا میگن نعم، از این نعم اختلاف میشه. نعم لا یبعد ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها. اگه ایشون میفرماید بعید نیست ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها، استیعاب جمیع افراد رو عند الاطلاق بفهمونه. این ظاهرا عند اطلاقها مجمله. آی صد ظاهرا تعبیرشون اینجوریه، ظاهرا عند اطلاقها مراد از اطلاق رو کاربرد میگیرن، استعمال میگیرن، چون اطلاق به معنی استعمال هم به کار میره. این ظاهرا هم ظهور لفظی میگیرن، میگه ظهور وضعی دارد هنگامی که استعمال میشود لفظ ادوات عموم، در اینکه میخواد استیعاب جمعی افراد رو بفهمونه، یعنی وضعا این خصوصیت رو داره، پس این میشه استیعاب ما ینطبق علیه المدخول. ولی بعضی ها مثل ما نکنید ظاهرا عند اطلاقها فاستیعاب جمعی افرادها، آیست این ظاهرن رو ظهور وضعی میگیره، میگه ظهور وضعی هنگام کاربرد کل ایه که میخواد تو همون مرتبه همه افراد رو بفهمونه، پس احتیاج نداریم که مقدمات حکمت رو جاری بکنیم. آقا ضیاء و آقای خویی اینها میگن نه، اصلا آخون اون رو میفهمونه، میگه در مدخول عدات باید اطلاق جاری بشه، میگه ظاهرن عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها، یعنی وقتی مطلق به کار میره در مدخولش اطلاق جاهر میکنیم، ظهور پیدا میکنه در استیعاب جمیع افرادش، پس حتما باید اطلاق و مقدمات حکمت رو در متعلق جاری کنیم. دیگه حالا بالاخره آیزدی رو استناد میدن، میگن یستد هر رو به حقه، ولی بسیار از شراح حرف مرحوم آخوند رو بر او قول هم میکنن. آزی هم همین رو استناد میده، آی خویی هم همین رو استناد میده، برخی دیگه هم همینجور حرف مرحوم آخوند رو برداشت میکنن. این نکته مهمی نیست، یه نکته تفسیر متنیه که مراد مرحوم آخوندی وسط چیه. شاید واقعا نتونه عبارت کسی به قدر و یقین بگه. اگه ایشالله در نزد مرحوم آخوند یه مرادی بوده و قدر نداشته مجمل بنویسه یک مبنا در نزدش معین بوده، این عبارتش فعلا مجمله، این نکته اضافه. ولی میرین سر همون بحث دیگه که خب حالا مدعای مرحوم آخوند درست یا نه. همین مدعایی که آقای صدر میگه که میگه که یستر هر رو به حقن، واقعا چرا به حقن؟ آیسد دو تا نکته اینجا داره. نکته اولش اینه که میگن که بعضی آمدن برهان آوردن، آیسد میخواد برهانا رو بررسی بکنه. بعضی آمدن گفتن که آقا اگر قرار باشه که شما بخوای بگی ما اینجا میخوایم اطلاق گیری بکنیم، در مدخولش قرار باشه اطلاق گیری بکنیم، خب وقتی شما به اطلاق و مقدمات حکمت در مدخول آمدی اطلاق رو اثبات کردی و به وسیله اطلاق شمول رو اثبات کردی و گفتی استیعابه بر همه افراد وجود داره، اینجا دیگه کل چه کار است؟ کل چه ثمره‌ای داره؟ خواستن اینجوری برهان بیارن که نظر دوم درسته، یعنی استیعاب ما یصلح و این طبق علیه المدخول، نه ما یراد من المدخول. میگن اگه قرار باشه اول شما نیاز باشه برای که کل شمول رو بفهمونه نسبت به مدخولش بخوای اطلاق جاری کنی، خب اطلاق و مقدمات حکمت رو جاری کردی، شمول رو نتیجه گرفتی، کلی وسط چه کاره؟ از کل میشه و لب. آی صد میفرمایند این فرمان شما بر اساس همونی که اون مشقی که گفتیم صد بار بنویس رو ننوشتی، متوجه نشدی که اطلاق هیچ ربطی به شمول و استیعاب ندارد. اطلاق تنها چیزی که ازش فهمیده میشود همین که مولا ماهیت بدون قید رو لحاظ کرده، ولی شمول و استیعاب رو بعدن به لحاظ تطبیقی که عقل میگه میخوام در مرتبه مجهول بر افراد تطبیق بکنم، عقل میگه بر همه افراد قابل تطبیق، درسته؟ خب او کاری که قرار عقل بعد از مرتبه اطلاق انجام بده، خب کل میاد این کار رو انجام میده، این لغو نیست. شما چیزی که میخواد تو مرتبه بعد فهمیده بشه، تو مرتبه مدلول تصوری و مدلول وضعی بالوضعی رو بفهمونی، خیلی وقتا مصلحت اقتضا میکنه که مولا این رو تو مرتبه قبل بفهمونه، میخواد تو همین مرتبه عموم و شمول رو بفهمونه. آثاری هم داره که حالا برسیم بعدش خدمتتون عرض میکنم. خب ولی یه برهان مشکل دیگه در مقام پیش میاد که با همین تقریبی که گفتیم اون مشکل ظهور و بروز پیدا میکنه. اونم اینه که اطلاق و مقدمات حکمت، همینطور که آقای صد تو تنبیه اول از مباحث اطلاق گفتن، گفتن اطلاق ما رو چه مرحله ایه بنابر نظر متأخرین؟ ما رو مرتبه مراد جدیه، ما رو مرتبه ملول تصدیقی ثانیه. در صورت یک کل گفتیم وضع شده از بلوضع برای ما یراد و من المدخول، این وضع ما رو کدوم مرتبه؟ ما رو مرتبه ملول تصوری. و معقول نیست چیزی که توی ما رو مرتبه تصوری معلقش کنیم بر چیزی که ما رو مرتبه جدیه، یعنی بگیم تو مرحله ملول تصوری واسه واسه هیچ چردت نمیفهمیم تا ای که ببینیم تو مرتبه مراد جدی چی کار میکنیم. این کار معقولی نیست. آیسل می فرماین مخصوصا اگر آمدیم کلام مراد جدی نداشت، این کلام را از آدم وائی حاضل شنیدی شما که مراد جدی نداشت، خب در اینجور موارد شما میخوای چی کار بکنی؟ بالاخره کل مفهومی رو میفهمونی یا نمیفهمونه؟ یا به تعبیر من اصلا اگر این کل رو ما دیدیم، کل عالم رو روی چیز دیدیم، اصلا مرادی هم نداشت، یه توتی کلام رو گفت، یه آدم خواب گفت، ما میگیم آقا از این کل عالمین ما هیچی نمیفهمیم؟ به نظر میرسه اینجوری نیست و ما باز در اون مرحله هم از کل عالمین میفهمیم، یعنی شمول ما یراد و من المدخول نیست اینجا، تو همون مرحله یک نحوه از استیعاب رو میفهمیم، در صورتی که اصلا اینجا مرادی ندارد. پس آیست برهان اول رو نپذیرفتن، ولی به وسیله برهان دوم گفتن، استظهار کردن که ظاهر ایه که باید این رو توی مرحله ملول تصوری کل و مدخول رو مفادش رو تمام کنیم، نباید این رو متوقف کنیم برای یه چیزی که ما رو منوط به مراد جدیه. این برهان دوم رو آیست پذیرفتن. ما حاصل بحث این شد که ادوات عموم وضع شده اش برای استیعاب جمیع ما یصلح و این طبق علیه مدخول. حالا تمام کلام در این بحث اول عبارات خدمتون تطبیق کنم، وارد بحث بعدی بشیم. نحو دلالت ادوات العموم، لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوضع، شکی نیست یه ادواتی ما داریم که اینا دلالت بر عموم میکنن و دلالتشون هم بالوضعه، که کلمت و کل و جمیع و نحوها، خب اینا دلالت میکنن. من الالفاظ الخاصه به افاضه الاستيعاب، هر چیزی که دلالت بر استيعاب کنه، ایو کل جمعی مجموع، هر چیزی دلالت بر استيعاب کنه، غیر ان النقطه الجديره بالبحث فيها، او چیزی که محل بحث و سزاوار بحث کنیم، و فی کل ما یثبت انه من ادوات العموم، به هر چیزی که از ادوات عموم اینه که هی ان اسراء الحكم الى تمام افراد المدخول الاداد، ای عالم مثلا فی قولنا اکرم کل عالمین، این نحوه استیعابی که در استیعاب و حکم به تمام افراد مدخول در عالم، مثلا وقتی میگیم اکرم العالم، استیعاب و حکم به تمام افراد عالم، هل یتوقف على اجراء الاطلاق و قرینه الحکمت فی المدخول، آیا متوقف بر اینه که اول اطلاق و قرینه حکمت رو در مدخول جاری کنیم، او ان دخول ادات العموم على الكلمه یغنیها عن قرینه الحکمه، یا اینکه ادات بر کلمه وقتی وارد میشن این بی‌نیاز میکنن کلام رو از اینکه بخوایم یه قرینه حکمت در مدخول جاری بکنیم، میگن دیگه در مدخول لازم نیست قرینه حکمت جاری کنیم، و تتولل الادات و نفسها دور تلک القرینه، اون ادات ما مثل لفظ کل یا جمعی خودش نقش اون قرینه حکمت رو جاری میکنه و خودش استیعاب همه آنچه که مدخول صلاحیت انطباق برش داره رو اثبات میکنه، و ظاهر و کلام صاحب الکفایه رحمه الله ان کل الوجهین ممکنن من ناحیت نظریه، این از روایت مرحوم آخون در میاد، چون آخون دو تا شق رو مطرح میکنه، لان ادات العموم اذا كانت موضوعه للاستيعاب ما يراد من المدخول، اگه بگیم ادوات عموم وضع شده است برای استيعاب آنچه از مدخول اراده میشود، تعین الوجه الاول، وجه اول درسته و بر اساس او باید بحث رو پیش ببریم، و لان المراد بالمدخول، چون اگر قرار بشه ما یراد من الخود مدخول باشه، مراد تو مرتبه مراد جدی فقط با اطلاق اثبات میشه، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحیه الاعداد، اعداد مراد رو نمیفهمونن، بل من قرینه الحکمه، مراد مولا رو باید به قرینه حکمت بفهمونیم. بله بله، اگر البته ما یراد حتی بنابر نظر قدما که اصلا اسم جنس وضع شده است برای اطلاق، باز اگه میگفتیم ما یراد تا احترازیت قیود جاری نمی کردیم، اصالت و تطابق جاری نمی کردیم، بازم مراد فهمیده نمی شد، هر وقت گفتن مراد میاد تو مرتبه مراد جدی، ولی و اذا کانت موضوعه لاستيعاب تمام ما یصلح المدخول انطباق علیه، اگه گفتیم وضع شده است برای استيعاب هر آنچه که مدخول صلاحیت انطباق برش داره، خب بخاطر اینکه لفظ وضع شده است برای ماهیت لاب شرطیه، خب صلاحیت داره که بر افراد انطباق کنه، هم بر واجدین قید هم بر فاقدین قید، تعین الوجه الثانی لان مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد، به خاطر که وضع شده است برای از کنه ماهیت مطلق بنابر نظر قدما یا اعم از اطلاق و تقیید، یعنی ماهیت با قید و ماهیت بی قید بنابر نظر متأخرین، خب صلاحیت ذاتی تطابق رو دارد، فیتم تطبیقه علیها فعلا به توسط الاداد مباشرتا، با خود کل عالمین صلاحیتی که بر همه افراد تطبیق پیدا کنه مباشرتا تکمیل می شود، و قد استظهر بحق الوجه الثانی، استظهار مرحوم آخون همین که گفتش که ظاهرا عند اطلاق استيعاب جمیع افرادها، ایشون میگه استظهار کرده همین رو که حالا توضیح دادیم که عبارت دو وجه اینه، و قد یبرهن علی ابطال الوجه علی ابطال الوجه الاول به برهانین، خواستن دو تا برهان بیارن برای ابطال وجه اول، برهان اول آقای خویی هم برهان آوردن، لزوم و لغویت من، گفتن لغویت لازم میاد، کما تقدم توضیح او فی الحلقه السابقه، که خب اگه قرار باشه شما به وسیله اطلاق شمول رو جاری کنید و شمول رو بفهمید، به شمول اعداد چه نیازی دارید، ولکن تحقیق عدم و تمامیت هذا البرهان لعدم لزوم لغویت وضع الاعداد للعموم من قبل الواضع، چون اینجا نه به لحاظ وضع از طریق واضع لغویت پیش میاد، نه در مقام استعمال لغویت پیش میاد، ولا لغویت استعمالها فی مقام تفهیم من قبل المتکلم، نه واضعه که میخواد وضع کنه کارش لغوه، نه مستعمل کارش لغوه، و ذالک لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما و تصورا شيئا واحدا، عموم همون نفس شمول و استیعابه، ولی اطلاق فقط بدون قیدن، بدون قید بودنه، در مرتبه بعد و در مقام تطبیق از شمول و استیعاب به دست میاد، فان ادات العموم مفادها الاستیعاب و اراءه افراد فی مرحله مدلول الخطاب، عموم میخواد استیعاب رو بفهمونه و بگه همه افراد مد نظرن تو خود مرحله مدلول خطاب، ولی و اما قرینه الحکمه فلا تفید الاستیعاب، مقدمات حکمت و قرینه حکمت که استیعاب و شمول رو نمیفهمونه. ولا تر الافراد فی مرحله مدلول الخطاب، یا ولا تر الافراد و نشون دهنده افراد در مرحله مدلول خطاب نیست، فقط میفهمونه که تو مرحله مدلول خطاب مولا قید رو لحاظ نکرده. بل تفید نفی الخصوصیات و لحاظ طبیعه مجردن انها، فقط میفهمند که مولا خصوصیتی رو لحاظ نکرده، طبیعت مجرده و لیسیده از خصوصیات رو مولا لحاظ کرده. فتکسر ملحوظون فی العموم، تو عموم، تو خود مدلول عموم تکسر و شمول و استیعاب و استقراق هست، بینما الملحوظ فی اطلاق ذات و طبیعه، ولی تو اطلاق فقط ذات طبیعت و طبیعت بدون قید لحاظ شده. و هازا، پس شمول رو تو اطلاق از کجا فهمیده؟ توضیح قبلا دادیم، ماره مرتبه بعد از اطلاقه، تو مرتبه تطبیق و تو مرتبه مجعوله که عقل میگه که با هر فردی که پیدا میشه تطبیق میکنه. و هادا یک فیل تصیح الوز، همی که تو خود مرتبه مدلول کلامی بخوایم شمول رو بفهمونیم، که تو اطلاق شمول تو مرتبه مدلول کلامی فهمیده نمیشه، همین مقدار کافیه. حتی لولم ینتهی الی نتیجت عملیت بالنسبت الی الحکم شرعی، اگرچه به لحاظ حکم شرعی مولا از ادوات عموم هم استفاده میکرد، نتیجه عملیش تفاوتی نداشت ها، چی با اطلاق استفاده کنه چه با ادوات عموم، با اطلاق هم استفاده کنه تو مقام تطبیق بالاخره عقل تطبیق میکنه بر همه افراد شمول رو میفهمه، ولی بالاخره به لحاظ وضع و استعمال که ربطی به حکم شرعی نداره. ما میخوام یه نکته رو که بعدن خودتون تو مقام تطبیق میفهمید تو مرتبه مدلول وضعی بیاریم، این کافیه برای خصوصیت وضع. لان الفائده المترقبه من الوضع انما هي افاده المعاني المختلفه، تو وضع میخوایم معانی مختلف رو متکلم بفهمونیم، خب این معنایی که واقعا تو کلام متکلم نمیفهمه میخوایم با کلام بفهمونیم. و كذلك یک فیل تصحیح الاستعمال، برای استعمال هم کافیه. از قد يتعلق قرض المستعمل به افاده تکثر به نفس مدلول الخطاب، خیلی وقتا قرض متکلمی که با خود خطابی رو بفهمونه. حالا یه مثال از خارج براتون بزنم، شما اگر بخواهید یک عامی رو بیارید، یک شمولی رو اینجور تعبیر کنم، یک شمولی رو بیارید که آبی از تخصیص باشه، میخواید بعدن هیچ تخصیص و شمول رو به هم نزنه، خب علالقاعده با اطلاق نمیتونید کار انجام بدید، چون اطلاق ضعیفه. با اطلاق با کوچکترین قیدی و خصوصیتی و قرینه منفصلی خب به هم میریزه، متصل ظهور رو به هم میریزه، منفصل مناد جدیش رو از باب اقوا حجتا مقدم میشه. ولی شما میتونید به وسیله ادوات عموم و تاکید عموم یک در مرتبه معلول تصوری یه شمول درست کنید که قابل به هم ریختن نباشه، مثل اینکه شما بیاید بگه اکرم کل عالم اجمع اکثر، خوبه دیگه این قابل به هم ریختن نیست. یا بعضی از عباراتی که در سیاق امتنان یا سیاقایی که میارن تو سیاقات عموم مثل نکره در سیاق نفیا، بعضیاش میگن این عبارت آبی از تخصیصه، شما این کار با اطلاق نمیتونید بکنید، ولی با عموم میشه کار انجام داد. این هم یه خصوصیتی که بالاخره ما وضع رو بخوایم لفظ رو براش وضع کنیم و در مقام استعمال هم استفاده بکنیم. البرهان الثانی، بعدم نکنید اصلا نکته ای که اطلاق اول گیر و گوره، شما وقتی اطلاق داشته باشید ای که اصالت الجهت داره نداره، نکنید با خصوصیت اصالت الجهت که شما پیدا کنید یا بعضی از مشکلات دیگه اطلاق زود به هم میریزه. چرا؟ چون قبلا گفتیم که او ظهور حالی که در اطلاق از اف از ظهور حالیه که در قرینه حکمت در بفرمایید که احترازیت قیوده، خب شما اگر ادوات عموم بیارید میخواد احترازیت قیود جاری بشه، لذا اقواز. البرهان الثانی که همون نکته بود که گفتن که برهانی که آیسر قبول دارد که نمیشه آنچه در مرتبه مراد استعمالیه متوقف کرد بر آنچه در مراد جدیه. البرهان الثانی ان قرینه الحکمه ناظره كما تقدم في بحث الاطلاق الى المدلول التصدیق الجدی، همونطوری که قبلا توی بحث تو بحث اطلاق و تقلید گفتیم قرینه حکمت مار مدلول تصدیقی جدیه، تو برهان تو تنبیه اول گفتن فهیه تعین المراد التصدیقی، قرینه حکمت مراد تصدیقی رو معین میکنه. ولا تساهم فی تکوین المدلول تصوری، هیچ سهمی در شکل گیری مدلول تصوری نداره. و ادات العمومه تدخل فی تکوین المدلول تصوری للکلام، ولی ادوات عموم داخل در شکل گیری مدلول تصوری کلامن. حالا فلو قیله به انها موضوعت لسیعاب المراد من المدخول الذي تعینه قرینه الحکمه و هو المدلول التصدیقی کان معنا ذلك ربط المدلول التصوری للعداد بالمدلول التصدیقی لقرینه الحکمه. اگه شما بخوای بگی ما یراد من المدخول، لازمش اینه که آن چیزی که دخیل در تشکیل مدلول تصوری کلامه اینو متوقفش کردی بر چیزی که تشکیلش در مرتبه مدلول تصدیقیه. رب دادی مدلول تصدیقی از تصوری عداد رو به مدلول تصدیقی که با قرینه حکمت میفهمیم و هذا واضح البطلان لان المدلول التصوری لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى. مدلول تصوری رو باید تو مرحله مدلول تصوری بفهمی، مراد جدی رو باید تو مرتبه مراد جدی بفهمی. نمیشه که بگی آقا من یک چیزی که تو مدلول تصوری متوقف بر اینه که یه چیزی تو مراد جدی بفهمم. لکل جزء من لان المدلول التصوری لکل جزء من الكلام مرتبط به ما یساویه من مدلول الاجزاء الاخرى، باید همه تو یک سطح باشن. ای به مدلول حد مدلول حد مدلولات حد تصوریه، یعنی باید متوقف باشه با آن چیزی که تو مرتبه مدلول تصوریه. ولا شک فی ان للادات مدلولا تصوریا محفوظا حتی لو خلع الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصدیقی نهائيا. حتی اگر کلام یک کلام حذفی باشه، یک کلامی باشه که مراد جدی نداشته باشه، ما مدلول تصوری رو در هر صورت داریم، کما فی حالات الحذف که مراد جدی وجود نداره. فکیف یونات مدلول حل وضعی به مدلول تصدیقی. اینجا ما میخوایم بگیم ما تو مدلول تصوری چی نمیفهمیم، دیگه قابل گفتن نیست. پس نتیجه اینه که نه، اصلا ما رو خود مرحله مدلول تصوریه. پس او تحلیل ثبوتی که با این مشکل اثبات قابل تطبیقه چیه؟ این که بگیم مایس له و این طبقه علیه المدخول. حاضر تمام کلام در این بحث. جدی نتیجه گرفتن آیستد دومی، همون به حقین که گفتن برهان اول رو نپذیرفتن، برهان دوم رو آیستد پذیرفتن. بحث بعدی اینه که خب میفرماین که سوال سریعه که سوالی که مطرح میشه اینه که ما میفهمیم که آیا تفاوتی وجود داره بین مواردی که ما میبینیم ادوات عموم بعضی وقتا بر سر مفرد در میاد، بعضی وقتا بر سر یک اسم جنس در میاد. مثلا شما بگید که مثلا کل رقیف، یا بگی کل رقیفن، تفاوت بین اینها چیه؟ جفتش دلالت بر شمول و استیعاب میکنه. مشهور همین رو میگن، میگن وقتی میگی کل رقیفن، چون اینجا ماهیت رقیف و طبیعت رقیف را آوردی، این دلالت میکنه بر شمول نسبت به تمام افراد رقیف، یعنی هر نانی رو بخور. ولی اگر بگی کل رقیف، یعنی تمام قطعات و تمام اجزاء نان رو بخور، اینجا هم عموم و شمول و استیعاب رو میفهمونه کل. درست شد؟ توی اطلاقی مقداری حرف سخت‌تره، ولی ما می‌بینیم تو ادوات عموم میاد. خب حالا که تو ادوات عموم اومده، ما باید شمول و استیعاب رو بفهمونیم. سوال سری که الان چی شمولی داره می‌فهمونه؟ مشهور میگن شمول تمام اجزاء رو می‌فهمونه. یا مثلا میگه که تو گوش یا تو هر چیزی، میگه که مثلا نگاه کردم به هر انسانی، یا مثلا نگاه کردم به همه، به هر مثلا به تمام، به کل زید، یا مثلا میگی که مثلا کل گوسفند رو به من، همه این گوسفندا رو به من بفروش، یا همه این گوسفند رو به من بفروش. در جایی که کل بر سر یه فرد میاد، خب این نشون دهنده‌ای که میخواد استیعاب تک تک اجزایش رو برسونه. درسته؟ سوال سریه که آیا به لحاظ دلالی کل دوتا وضع داره، دوتا خصوصیت داره، یا دوتا خصوصیت نداره؟ چه تفاوتی داره که یک جا استیعاب تمام افراده، یک جای استیعاب تمام اجزاه؟ آیست از صورت مسئله رو طرح میکنن. یه نظرم از محقق عراقی میگن که باز همینجا هم دعوایی که واقعا محقق عراقی این رو میگه یا نمیگه، تصریح وجود نداره، از همون عبارتهای آقای محقق عراقی توی جاهای شبیه به دست میاد. حالا یا واقعا آقای محقق عایشه سر رحمت الله یه عبارتی رو دیدن، یا ای که نه همجوری از مجموعه کلماتشون استیاد کردن، ای تو ذهنشونه که از این نسبت تو کتاب زیاده، ای هم هست. آقای محقق عراقی میگن آقا کل وضع شده دلالت کنه بر استیعاب مدخول برای افراد، ولی بعضی وقتا یه قرینه در کلام وجود داره، یه خصوصیت وجود داره که اون خصوصیت مانع میشه که این شمول بر همه افراد رو بخوایم بفهمونیم. در کل رقیفن از کنم خدمت شما توی کل رقیفن خصوصیتش ایه که قید تنوین آمده و همونطور که قبلا توی حلقه ثانیه مایسر گفتن قید تنوین اون قیدیه که مانع میشه که ما اطلاق نسبت به تک تک افراد این اطلاق شمولی رو بفهمونیم، چون دلالت بر وحدت میکنه. پس سریان حکم نسبت به تمام افراد رو نمیتونه بفهمونه، معلوم میشه که ما یک رقیف خاصی مد نظرمونه، قید وحدتی آمده، یا مثلا لفظ آمده که خاص باشه مثلا کل زید، یا الرقیف عهدی آمده که عهد حضوریه مثلا، درست شد؟ خب در مواردی که یک قیدی آمده، یک خصوصیت آمده که مانع از این میشه که شما شمول و استیعاب نسبت به افراد دیگر رو بخوای بفهمونی و حکم منحصر در یک فرده، علل قاعده اون شمول اطلاق، اون شمولیت و اون استغراقی که کلاشته از افراد منصرف میشه نسبت به اجزا شمولیت و انصراف پیدا میکنه. این تحلیلی که محقق عراقی گفتن آیست بحث اینجا دیگه ول میکنن. همون زمانی که حلقه ثانیه میخونده من حاشیه کتاب اونجا نوشتم که میگم ممکنه ما بگیم که اصلا ادوات عموم دلالت میکنن بر استیعاب مدخول. حالا خود مدخول اگر گفته مایست له و اید طبق علیه المدخول، اگر مدخول خودش صلاحیت انطباق بر تمام افراد رو داشته باشه، خب این به درد میخوره. خب بنابراین میشه گفت تک تک افراد. اگر مدخول خودش وحدت باشه، لذا خودش اصلا افراد مختلفی نداره، اجزاء مختلفی داره، خب علاوه میگیم کل دلالت میکنه بر تمام این اجزاء. پس بگیم کلا اینجوریه که ادوات عموم استیعاب مدخولشون بر او اجزاء و واحدهایی که دلالت میکنه، لفظ مطلق دلالت میکنه بر تک تک افراد، اسم جنس دلالت بر افراد میکنه، ولی یه فرد خاص خودش دلالت بر یه فرد با اجزاءش میکنه، یعنی زیر مجموعه های یک فرد اجزاءن، زیر مجموعه های طبیعت افرادن. فقط این بحث با تعریف مشهور سازگار نیست، کل رو میگن استیعاب جمیع افراد، ولی با تعریف آیه صدر سازگاره، چون ایشون گفتن العموم هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ. کیفیت و نحوه استیعاب رو آیه صدر تعریف نکردن، نگفتن استیعاب افرادیه یا استیعاب اجزاییه. با تعریف آیه صدر پیش میاد استیعاب هر آنچه که مدخول صلاحیت انطباق دارد، یا به تعبیر دیگه استیعاب آحادی که مفهوم مدخول آن را میفهماند. آحاد در یک فرد اجزاه، آحاد در طبیعت افراده. حالا یه بلاد تحلیل عرض کردم، اینا نکات خیلی مهمی نیست که روش بخوایم وقت بذاریم. العموم به لحاظ الاجزاء والافراد یلاحظ ان کلمت کل مثلا تر دو علا نکره، لفظ کل بر نکره وارد میشه، فتدل علا العموم والاستیعاب لافراد هذه نکره، استیعاب افرادی نسبت به نکره داره، و تر دو علا المعرفه به معرفه وارد میشه، فتدل علا العموم والاستیعاب ایضا، اینجا هم عموم استیعاب رو میفهمونه، ولکنه استیعاب لاجزاء مدلول تلک المعرفه لا لافرادها، چون معرفه مثل زی صلاحیت انطباق بر همه افراد رو که نداره، فقط صلاحیت انطباق بر اجزاء رو داره. و من هنا اختلاف قولنا که بخوایم بگیم اقرا کل کتاب یا بگیم اقرا کل الکتاب، درست شد؟ کل رقیفن یا کل رقیف، این رقیف خاص رو. و علی هذا الاساس یطرح السؤال التالی که هل ان لادات العمومه وضعین للهوین من الاستیعاب، کلی که بر سر معرفه در میاد با کلی که بر سر نکره در میاد با هم متفاوتن، و الا اگه تفاوت ندارن خب فکیفه فهم منها فی الحالت الاولا استیعاب الافراد و فی الحالت الثانیه استیعاب الاجزا، چرا یه جا استیعاب افراد یه جا استیعاب اجزاه؟ و قد اجاب المحقق العراقی رحمه الله على هذا السؤال بان كل تدل على استيعاب مدخولها للافراد، میگه کل دلالت میکنه بر استیعاب مدخولش برای جمیع افراد، ولكن اتجاه الاستیعاب نحو الاجزاء في حاله كون المدخول معرفا باللام من اجل ان العطف اللام ان يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، و مع التشخيص لا يمكن استیعاب للافراد. این ادبابی که ممکن نیست، بخاطر یعنی قرینه داریم بر این که اینجا شمول بر افراد ممکن نیست، پس باید بگیم شمول بر اجزاء، به خاطر اینه که اصل در لام اینه که عهد باشه، عهد یعنی تشخیص اون کتاب، یعنی باید یک کتاب معین باشه، پس قابلیت تطبیقش بر افراد رو از دست میده. فیکون هذا قرینه عامه علی اتجاه الاستیعاب نحو الاجزاء، کلما کان المدخول معرفا باللام. پس خودش یه قرینه عامه میشه که در همین جا از اون که وضع شده یه نحوه تخصصی پیدا کنه، مجازیت، حالا شاید مجاز هم اینجا نباشه، یه انصراف پیدا بکنه که اینجا مرادمون ما را اجزاه. عرض کردم میشه کلی هم بگیم که آنچه که برش دلالت میکنه، دل کل دلالت میکنن بر شمول عام، به همون زیر مجموعه هایی که زیر مجموعه های اولیه‌ای که برش دلالت میکنه. لفظ وقتی بدون الف لام طبیعت، طبیعت بر افراد مختلف ابتداعا تبدیل میکنه. نه این خب آقا پس اینا باز اجزا هم که داره ولی ابتداعا بر افراد دلالت میکنه، از افراد میخواد منتقل بشه. جایی که واحد باشه خب زیر مجموعه هاش اجزا هست. این نکته مهمی است. بحث بعدی که باز این رفت تو حلقه گذشته آیست به تفصیل توضیح دادن، از اینجا هم مفصل تر گفتن، اینه که دلالت جمع معرف به لام علی العموم چیه. نگاه کنید خلاصه بحث اینه که ما به قول آیست یکی باید این بحث توش دعوا زیاده، آیست وارد دعوا نشدن، خلاصه مطلب رو اینجا عرض کردن، تفصیلاتش باشه بعدن. خلاصه بحث اینه که آقا ما یک العلماء داریم، مشهور نظرشون اینه که جمع معرف به الف لام دال بر عمومه. حالا آیسته یعنی اکرم العلماء مثل اکرم العالم نیست، مثل اکرم کل عالمه، درست شد؟ مثل اکرم کل عالمه. حالا میخوایم تفاوت این ها رو ببینیم، چی رو تحلیل کنیم. آیسته میفهمن یکی به لحاظ ثبوتی ما باید این رو تحلیل کنیم، یکی به لحاظ اثباتی کیفیت رو توضیح بدیم. به لحاظ ثبوتی ایشون میفهمن که تصویرات متعددی برای دلالت هست. آیسته مختار خودشون رو میگن، میگن در مقام سه تا چیز ما داریم، یک الف لام داریم، یه ماده داریم، یه هیئت داریم، درست شد؟ ماده که دلالت بر همون علم میکنه، هیئت دلالت بر جمع میکنه، الف لام دلالت بر تعیین میکنه، درست شد؟ خب حالا سوال سریه که به لحاظ اثباتی چی شکلی میخوایم بفهمیم از لام، چی شکلی میخوایم از به وسیله لام تعریف استیعاب و شمول رو به دست بیاریم. تحلیلی در مقام ارائه شده، اونم اینه که میگن آقا نگاه بکنید، ما الف لامای متعدد نداریم. اینجوری نیستش که یه الف لام داشته باشیم، اونجوری که اشتباه آقایون نحویون گفتن این بر سر چیز که در میاد، بر سر جمع که در میاد بشه الف لام استغراق، بر سر اسم جنس که در میاد بشه الف لام جنس، بر سر بگید عرض کنم خدمت شما چیز که در میاد بر سر موارد عهد حضوری و ذکری و ذهنی باشه این بشه عهد، درست شد؟ همون اشتباهی که گفتیم بسیاری از لغت دونا موارد وضع رو با موارد استعمال با هم دیگه خلط میکنن. یه مساق بازش همیه، از قبل من از مبنی که یادمه محذب که میخونیم این معانی رو گفته بود، هم استغراق گفته بود، هم الف لام جنس گفته بود، هم الف لام عهد ذکر کرده بود. الف لام طبق نظر اصولیونی مثل آیس هست فقط وضع شده برای تعیین، کیفیت تعیین ها مختلفه. اگه یک کسی اینجا باشه میشه عهد حضوری، اگه تو عبارت قبل ذکر کرده باشن میشه عهد ذکری، اگه تو ذهن مخاطب قبلا باشه عهد ذهنی. یه الف لامی هم داریم که بر سر اسم جنس در میاد، این سخته هیچ رو تعیین شه آیست درست کنه. اونجا تو حلقه ثانی آیست گفتن حسیلتون تباعات، یعنی شما از عالم خارج بر اساس اینکه الفاظ مختلف رو نگاه مصادیق مختلف میبینی، گفتیم از عالم خارج یک جامعه تو ذهنت میگیری، ما به الامتیاز ها ریخته بیرون، ما به الاشتراکات رو نگه داشتی، درست شد؟ خب حالا حسیلتون تباعاتی که در ذهن شما هست که گفتیم هم یک جوری اسم جنسه وضع شده برای چی؟ برای اون ماهیته. وقتی شما الف لام رو به کار میبری، با الف لام میگی میخوام بفهمونم که مراد من از این اسمی که بعد میاد همون چیزی که تو ذهن شماست. نگید آقا این کار که لغوه، اگر این رو توی لفظ هم نگی، ما خودمون لفظ رو که بشنویم میریم فکر میکنیم، بعد بالاخره تطبیق میکنیم تو ذهن خودمون بر همون چیزی که تو ذهن خودمون هم هست. ولی حواستون باشه که این که شما میرید تطبیق میکنید بر آنچه که در ذهن خودتون هست، باز یه احتیاج داره به یه سری نکاتی. اولین نکتهش در اینه که بعضی وقتا تو بعضی از خصوصیات احتیاج داره که اطلاق مقامی جاری میکنی، اینکه متکلم چیزی خلاف آنچه به ذهن افراد نمیرسه. البته این مال مرتبه مراد جدیشه. تو مرتبه مراد تصوری هم خب بالاخره خودت باید یه عملیات عقلی رو انجام بدی، بگی از اینکه متکلم لفظ رو به کار برده در مقام تفهیم و تفاهم با منه و بناش بر اینه که بر همین عرض کنم خدمت شما امور چیز استفاده کنه، از همین سیاق عام زبان استفاده کنه، اصطلاح خاص نداره، پس همون معنای خاص به ذهن من خطور میکنه، من حق دارم همون معنا رو از این کلمه، یعنی میری تو ذهنت میگردی همون معنای منطبق رو. لذا شما میبینی اگر همین رو تو یک کلماتی که مشترک بین دو تا زبانه، درست شد؟ تو این کلمه هم عین این لفظ به کار میره، تو اون کلمه دیگه هم عین این لفظ به کار میره، درست شد؟ یه وقت خدایی میگفتش که این 200 رو شما از روسی گرفتید، درست شد؟ اینجوری بود، حالا اینش یادم نیست، خیلی نشستم در آوردم براش. میگفتش که خودش تاجیکستان بود، بعد اونجا روسیه دیده بود، میگفت مایم به 200 همه 200 میگیم، درست شد؟ ولی خب ریشش فرق میکرد. اونجا ما 100 داریم 200 داریم 200 شده، اونجا یه کلمه دیگه ای بود تغییر پیدا کرده بود، به همین 200 تغییر پیدا کرده بود. بعد براش ریشه در آوردم. من میخوام بگم که خب شما نگاه کنید، این لفظ ممکنه 200 مشترکه، ولی شما تو فارسی بشنوید ممکنه یه معنی به ذهنتون برسه. تو الان خیلی کلمات مشترک بین عربی و بین فارسی، که تو عربی ممکنه لفظ یه معنی داشته باشه، وقتی تو فارسی اون کلام میشکنه معنای دیگه ای داره. خب شما وقتی تو اون محیط میشنوی اون معنا به ذهنت میاد، یعنی حصیلت و تلکل انتباهات رو میره تطبیق میکنی. تو این زبان که میشنوی این معنا به ذهنت میاد، ولی یه کاریه که عقل انسان خودش در مقام تفهیم متفاهم میکنه. الف لام میخواد بگه همون چیزی که تو ذهنت مستقیما من اراده کردم، حالا این تصویری که آی صد داشتن. خب پس تو الف لام جنس هم الف لام تعیین مشخص شد. حالا تو جمع محل بحث ماست که این تعیین در جمع یعنی چی. آی صد میفرمایم تعیین در جمع یعنی که میخوایم بگیم که اون مرتبه عددی که تو جمع هست مشخصه، یعنی میخوایم معین کنیم که مراد ما از جمع علما چند نفره. خب اون مرتبه‌ای که معینه همه علما هستند که معینن، بقیه علما معین نیستن. مرحوم آخون همونطوری که توی حلقه ثانیه توضیح دادیم اشتباهاً مطلب رو گرفته، گفته آقا اگر قرار باشه مرتبه عددی معین باشه، شما میگه همه علما، فرض کنید علما 100 تاین، میگه وقتی 100 تا معین باشه، خب 60 تا معین 60 نفرن دیگه، 70 تا معین 70 نفرن دیگه، 30 تا معین 30 نفرن دیگه. چه فرقی بین 100 نفر و 30 نفر در تعیین میکنه؟ تفاوتیه که تعین به لحاظ مرتبه عددی مهم نیست، تعین به لحاظ تطبیق افراد بر خارج مهمه. ما میخوایم به وسیله الف لامی که بر سر العلماء آمده بگیم افراد خارجی الان در نظر من متکلم معینن. سوال سریه که فرض کنید اگه مراد مولا 30 تا باشه، تو 100 تا عالم چند تا دسته 30 تایی وجود داره؟ چند هزار تا دسته 30 تایی وجود داره؟ چند تا دسته 80 تایی وجود داره؟ چند صد تا دسته 80 تایی وجود داره؟ چند تا دسته 99 تایی وجود داره؟ 99 تا دسته 99 تایی وجود داره، درست شد؟ چند تا دسته 100 تایی وجود داره تو 100 تا؟ یک. تنها چیزی که به لحاظ خارجی به لحاظ افرادی معینن 100 تایی که معینن، یعنی جمیعن که معینن. وقتی مراد مولا جمیع باشه میگه این مرادت هست، میگه آره، میگه این هست، میگه آره، او هست، آره. ولی اگه مراد 30 تایی باشه میگه این مرادته، میگه نمیدونم، شاید باید ببینم جزء اون 30 تا هستن یا نه. این جزء بشه 99 تا هم که شما نگاه کنی، یعنی از هر مجموعه یه نفر کم بکنی منهای یکی از اون مجموعه مجموعه درست میشه. اگه 99 تا باشه میگه این منظورته، بعد میگه این او خارجه نباشه، اون نفر صدومی نباشه. این یکی دیگه میگه باید ببینم این صدومی نباشه. پس من متکلم برام روشن نیستش که این جزء مراد من مخاطب برام روشن نیست، این نفر جزء مراد متکلم هست یا نیست. ولی وقتی جمعی مد نظرش باشه رو هر نفر که دست بذارم معلوم میشه این مرادشه. پس بنابراین الف لام تعیین دلالت میکنه بر استیعاب بر همه افراد به تقریبی که گذشت. هذا تمام الكلام در الف لام دلالت الجمع المعرف بالله. چی؟ نه عام مجموعی نمیشه، بگه همه رو دلالت کردم ولی کیفی نه، همه رو با هم نمیخوام، اینو نمیفهمونه. الف لام دلالت میکنه که همه رو میخوام، مثل العالم که دلالت میکنه تک تک افراد رو میخوام، ولی که امتصال همه منوط به همه، اینو فهمونده نمیشه. بفرمایید. عهد جنسی همین که توضیح دادیم دیگه، یعنی که حصیلت و تلکل انتباهات. الف لام جنس دلالت میکنه بر همین که آنچه تو ذهن شماست منم همون رو اراده کردم. دلالت الجمع المعرف باللام على العموم، دلالت جمع معرف باللام بر عموم به چه نحویه؟ قد عد الجمع المعرف باللام من ادوات العموم. بعضیا گفتن جمع معرف باللام از ادوات عمومه، ممکن شما بگید نه از اطلاق میفهمیم، ولی مشهور میگن ادوات عمومه. ولابد من تحقیق کیفیت دلالت ذالک علی العموم ثبوتا اولا، که اصلا ممکنه دلالت بر عموم بکنه، ثم تفصیل الكلام فی ذالک اثباتا، چگونه ما عموم رو میفهمیم. و اما الامر الاول بحث ثبوتی، فهونا که تصویر لا تصویرات لا هذه الدلاله. اول آدم خوشحال میشه میگه آیسته در واقع یک کلمه از حلقه ثانیه مطلب اضافی اینجا میاره، بعد فقط میگه منها یک منها داره، منهای بعدی نداره که یک صورت دیگه آیسته بگه. ایقال بگیم ان الجمع المعرف باللام یشتمل علی ثلاث دوال، سه تا دال داره. احدهما ماده الجمع التي تدل عليه كلمه الماء على طبيعي العالم، اون ماده جمع ماده علم، کلمه العلماء دلالت میکنه بر طبیعی عالم، درست شد؟ و الاخر هیئت الجمع الذي تدل على مرتبه من العدد که لا تقل عن ثلاثه من افراد تلك الماده. که حالا این دعوایی که اقل جمع چند تایی؟ اقل جمع دو تایی یا سه تایی؟ حالا آیستاد اینجا گفتن سه تا. از ثالث علام است که تفتر از دلالت و علا استیاب هاده المرتبه لتمام افراد الماده. الف لام میخواد بگه این استیاب شامل همه افراد میشود و یکون الاستیاب ملولا للام به ما هو معنون حرفی. ها اون چیزی که جامون اینجا نکته بگم اینه که این استیابی که ما اینجا داریم بنابر معنای اسمی استیاب نیست ها، بنابر نسبت استیابه است. یعنی الف لام نسبت استیابه رو مشخص میکنه که حالا توضیحش هم میگه که دلالت میکنه بر نسبت تعیینیه. این نسبت تعیینیه شامل همه مراتب میشه. خب و یکون الاستیاب مدلولا للامه به ما هو معنا حرفی. به ما هو اینکه لام معنای حرفیه، استیاب رو از لام میخوایم بفهمیم. و نسبت استیابیه که قائمه بین المستوعب و هو مدلول هیئت الجمع والمستوعب و هو مدلول ماده الجمع. میخواد یه نسبت استیابیه درست کنه بین مستوعب یعنی مدلول هیئت و مستوعب که مدلول ماده است. میخواد بگه الف لام نسبت استیابه درست میکنه که این هیئت جمع شامل تمام افراد ماده میشه. این میشه من نسبت استیابیه. و اما الامر الثانی فاثبات و اختزاء اللام از داخل علی الجمع للعموم یتوقف علی احد الدعویین. دعوای اول که دیگه روشن قبلا آیستد گفتن تو حلقه ثانیه اینه که بگیم دلالت میکنه بالوضع، همون حرفی که خیلی ها میزن، یه الف لام جمع داریم و استیاب و استغراق داریم، یه الف لام و الف لام عرض داریم. اما ایود آوز احال العمومه ابتداعا همین الف لام دلالت بر عموم استغراق میکنه و حکی قدما هم همین میگفتن. حیث ان اللام از داخل علی المفرد لا تدل علی العموم. لام و لامی که بر مفرد آمده دلالت بر عموم نمیکنه. فلا بد ان یکون المدعا و اللام از داخل علی الجمع بالخصوص لذلك. بعد بگیم این دلالت بر عموم میکنه. خب اینکه آیستاد قبلا هم گفتن که باید بگیم که یا در موارد عهد مجاز پیش میاد یا مشترک لفظیه. ما اگر بگیم الف لام استغراق وضع شده برای استغراق، یا در موارد عهد هم یه وضع جداگانه داره که میشه مشترک لفظی، یا در موارد عهد و مجازن استعمال شده، هر دوتاش خلاف وجدانه. نه وقتی الف لام میگن تو ذهن ما دو تا سه تا معنا میاد که بگیم مشترک لفظیه، نه وقتی الف لام عهد به کار میبریم میگیم هذا الکتاب، اصلا احساس چی بکنیم؟ احساس مجازیت میکنیم. علما اند
اکرم علما اند اینجا الان خود علما جمع میرسونه به معنی درسته؟
چی؟
جمع علما میرسونه
دیگه. آره دیگه.
بعد دیگه
نه 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 هیچی نمیفهمون دیگه. اکرم علما اند مطلقه. بعد تو مقام تطبیق مثل اکرم عالمنه، یعنی مقدمات حکمت باید جاری کنیم. اکرم علما اند نمیفهم مثل اکرم عالمنه. هیئتش فقط جمع. خب جمع داره ولی دیگه که بر حکم بر همه تطبیق میشه که نمیفهمونه. بعد اطلاق میگیریم. نه 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 اطلاق فقط یه هیئت جمع به ما ماده و هیئت فهمیده. یعنی هیئت جمع اینه حداقل سه تا مد نظر مولاست، ولی که آیا علمای عادل باید باشن علمای فاسق باشن که نمیفهمونه. تو مقدمات اونجا میفهمونه. تو مقدمات الان عرض میکنم تو مقدمات حکمت جاری میکنیم میگیم تو مراد جدی مولا قیدی نبوده. چون قیدی نبوده پس بنابراین این خود علما قابلیت تطبیق برای همه دستهای ستایی 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 رو داره. بعد عقل در مقام تطبیق میگه این دستهای ستایی ستایی بر هر مجموعه ستایی قابل تطبیقه تو علما ان. درست شد؟ که علل بدل قابل تطبیقه. اونا ما رو مرتبه بعده. ولی فرض آقا اینه که تو همین مرتبه معلول تصوری الف لام میگه که آقا جان من این هیئت جمع تطبیق میشه بر تک تک افرادی که عالم برش دلالت میکنه. ادعا اینه. حالا آیستر همش میگه قیله، ولی از کنم خدمت شما اونایی که دلالت میکنن میگن تو مرتبه معلول تصوری احتیاج به چیز نداره. تو خود معلول تصوری از العلماء ما همه علماء رو میفهمیم. اینجا احترازیت و قیود جاری میکنیم نه قرینه حکمت رو. نسبت استیابه بین هیئت جمع و ماده عالم، یعنی میخواد بگه جمع شامل همه عالم میشه، همه علماء رو در بر میگیره تو معلول تصوری. العالم مطلقه دیگه هیچ. الف لامش الف لام عهد الف لام جنس دیگه هیچ. الف لامش تعیین میکنه جنس رو، تعیین نمیکنه مرتبه عدد.
جنس چند تا بود استغراق بود
نه دیگه نداشتیم دیگه. حواسم نبود دیگه چرت بود. تا توضیح دیم که الف لام استقراق نداریم دیگه، همین الان آیستد گفت اما ایود آود آهال العمومه ابتداعا استقراق، آیستد گفتن نه و حیث و ان اللام الداخل علی المفرد لا تدل علی العموم فلا بد ان یکون المدعا و از اللام الداخل علی الجمع بالخصوص لذلک، باید بگید که با الف لام عد یا مشترک لفظیه یا الف لام عد مجازی آیستد نمیپذیرن. و اما حالت دومیه که نه ایود انها تدل علی معنا واحد فی موارد دخولها علی المفرد و علی الجمع، باید بگیم الف لام در همه جا یک معنا داره، درست شد؟ و هو تعین فی المدخول، میخواد مدخولش رو معین کنه، علامات تقدم فی معنی اللام الداخله علی اسم الجنس فی الحلقه سابقه که توضیح دادم، تو الف لام عد معین میکنه همین چیزی که محاضره یا همین چیزی که تو کلام مذکوره، تو الف لام جنس میگه همون چیزی که حصیلت الانطباعات در ذهنه، همون چیزی که به ذهن خودت رسیده همون رو میخوام بگم. حالا تو الف لام جمع چی؟ فاذا کان مدخول اسم الجنس، اگه مدخول الف لام اسم جنس باشه، کفاف تعین المدلول علیه باللام تعین الجنس الذي هو نحو تعین ذهنی للطبيعه كما تقدم في محله، اگه مدخولش اسم جنس باشه در تعین مدلول علیه باللام همین مقدار کافیه که او جنسی که یک نحو تعین ذهنی طبیعت معین کنه، یعنی بیاد بگه همون طبیعتی که در ذهن شما هست همون رو اراده کردم، كما تقدم في محله که تو حلقه ثانی آیستد گفته. نه حالا نه، من در مقابلی که بگیم نه الف لام اینجا وضع شده است برای که جنس رو بفهمونه، یک وضع مستقلی داره، آره دیگه همین جنس معینی. آقای صد میخواد بگه که همون کاری که تو از خارج گرفتی همون حصیلت الانطباعات همون مد نظر منه، اگه نمیگفت خودت هم با عملیات عقلی به این رسیدی، ولی وضعا لفظا همین رو میخواد بگه دیگه، شوخیش که الف لام زائده دیگه برای توجیهش موندن اینجوری من توجیه شده. دیگه حالا هر چی میخوای توضیح کن، چرا میشه گفتش که خب اینا که واقعیت نیست، ما فرق نمیکنه بگیم اکرم عالم یا وقت بگیم العالم، عرب عادت کردن همیشه سر بعضی چیزا الف لام میارن، سر حسن و حسین هم بعضی وقتا میگن الحسن، بعضی وقتا میگن حسن، بعضی وقتا میگن الحسین، اونجا که گیر میکنن بگن زینته، عرب عادت چنه هر چی میشه یک علی سرش میچسبونن دیگه. دیگه حالا حتما بخوایم اینجا برای الله معنی درست بکنیم ضرورتی به نظر نمیرسه، یعنی ما که هیچ فرق نمیفهمیم، مثلا علت چه میگه عرب نیستیم که بفهمیم که مثلا عرب استعمال نمیکنه، ولی اکرم عالم با اکرم العالم چی فرقی میکنه واقعا؟ الف لام چی چیز زائدی رو به ما فهمونه، نبود چه کاری داره؟ عربا نشوندهش یه که الف لام زینت هم داره. الحسن با حسن چه فرقی میکنه؟ الحسین با حسین چه فرقی میکنه؟ العثمان با عثمان، اون تنوینشه، تنوین اون قید وحدت اثر داره. نه عزیزم ما عالم نداریم، یا عالمن تنوین میارن یا یک الف لام خوشگلی سرش میارن، اینکه عربا استعمال نمیکنن جزئیه که معنی داشته باشه، اگه تو استعمال شایع بشه امروز الف لام عرب امروز عرب میذاره ببینه اکرم عالم، اکرم عالم چه اشکالی داره؟ چه فرقی با اکرم العالم میکنه؟ تفاوت دیگه نداره. حالا آیسا اینجوری توجیهش میکنه، اصلا عرب اصلا بدون تنوین الف لام لفظ رو به کار نمیبره، بعضی سیاق نیست نداره، آره برای که به زبونش نمیچرخه، یک علی همش ال ال باید بکنن دیگه، سر هر چیز یک الف لام بیارن دیگه، این خصوصیت زبانیه. اونا که علمه که هیچ چیه، اونا که مثلا عالم همین میگن، عرب بدون الف لام لفظ رو استعمال نمیکنه، اسم جنس رو بدون الف لام استعمال نمیکنه، همیشه یک الف لام بر سرش میاره، همون الف لامی که همیشه بر سر حسن میاره، همون الف لامی که همیشه بر سر تنوین قید وحدت، اون یه نکته اضافه است، اونجا یک چیز اضافه میخواد بفهمونه، تنوین یه نکته اضافه است، تنوین نیاره الف لام بیاره نیاره فرق نمیکنه، حسن با الحسن هیچ فرق نمیکنه، حسین با الحسین هیچ فرق نمیکنه، عالم با العالم هیچ فرق نمیکنه. اینجا حرفمون درسته، هیچ فرق نمیکنه. شما اگر الان استفاده کن همه الف لامای سر اسم جنس ها بنداز، فقط عرب استعمال نمیکنه، برایش مرسوم نیست استعمال کردن، ولی هیچ نکته اضافه نمیفهمونی، ولی تنوین نیاری چیزی حذف شده، اگه نگید عالمن اگه تنوینشو حذف بکنی چیزی حذف شده، ولی همه رو بگو اکرم عالم، فهمه جای هر جا الف لام سر جنس میاره شما بنداز، تو معنای که عرب میفهمی هیچ تفاوتی نمیکنه.
بحثتو بذاریم که تعریفو چطور میخواد عرب برسونه،
چی احدار قبول دارم، العالم به معنی یه عالم خاص، آره الف لام که سر جنس در میاره، عهد حضوری و عهد وصولی رو قبول دارم، الف لامی که تعیین برای عهد قبول دارم، الف لامی که به عنوان الف لام سر جنس در میاره، میگم فرق بین عالم و العالم، نه عالم خاصی که اینجا نشسته. الف لام تعیین درسته، معنی داره، ولی الف لامی که سر اسم جنس در میاد مثل الف لام سر علی حسن و علی حسین،
الف لام جنس هم گاهی وقتا میاد که استفاده صفات بکنه، گاهی اسم افراد میاد، گاهی ماهیت میخواد،
هیچ فرقی
علل ابد کیف خلقا میخواد ماهیت و ماهیت ابد رو برسونه. یه جور
دیگه نیاد نیاد چی رو میرسونه؟ نیاد چی میفهمید؟ الف لام سر مفرد هیچ چی نمیفهمونه، ماهیت و استقرارش رو از الف لام شما نمیفهمید، اینو بعداً با مطلق ابل مطلق بعداً میفهمید. اینجا الال ابل یعنی که الا ابل، اگه ما گفت افلا تنظرون الا ابل کیف خلقه چه فرقی داره؟ لذا تو فارسی خودمون نمونهش، تو فارسی خودمونه، اگه دارای معنی بود باید تو فارسی باکتاب میداشت دیگه، درست شد؟ تفاوت لفظا وقتی تو اگر یک حرفی یا یک خصوصیتی یه معنایی داشته باشه تو زبان دیگه باید با یک قرینه بفهمونه. تو زبان ما جای الف لام جنس چی میاریم؟ چی میاریم؟ معادل. ما سر وحدت از تنوین وحدت یک میاریم، درست شد؟ ما که تو فارسی نمیگیم که اکرام کن نفرن، یا یه نکره میاریم، میگیم نفری، درست شد؟ او رو با یا میفهمونیم. شما از الان تا 25 سال دیگه فرصت داری 10 یار ببین تو زبان فارسی و تو زبان انگلیسی جای این الف لامی چی میاریم.
بعد فارسی شما گرفتین که حتی معادل وجود داره، اون
دقتی
که زبان عربی داره
مستل
برای
اصلا فارسی نه. اصلا بحث دقت داره، اولا که زبان فارسی به مراتب توی زمینه قابلیت زبان فارسی چه به لحاظ ساختار کلمی چه به لحاظ همه چیز نسبت به زبان عربی خیلی بده، فقط مذکر و مؤنث و تثنیه و اینها ولشون دیگه، حالا نظر ما وارد زبان عربی بشیم دیگه، همه زندگیشون یه شطوره که یکم بالاتر یکم پایینتر 40 تا وزن بره شطور بزنه، هیچ کل زبان عربی رو شما بخواید ازش کلمه درست کنید 2 میلیون کلمه ساخته میشه. تو زبان فارسی 222 میلیون کلمه قابلیت داره. قابلیت زبان فارسی اعجازه دیگه، زبانی که قابلیت نداره قرآن وحش بیارید اعجازه. یا یکی از ذریعه‌های اعجاز قرآنی همین دکتر. خب حالا دکترش سر همینه که اصلا برای خداوند متعال زبان و زبان فرق نمی‌کنه. اگه قرار باشه اعجاز بشه تو فارسی هم بیاد اعجازه. محیط او زمان عربستان و وضع خراب او زمان اقتضا میکرده که خداوند متعال پیامبرش اونجا بفرسته. اگه شاید ایران میامد این که معلوم نمیشه، هیچ دلیلی نداریم که خداوند متعال زبان عربی رو برگزید، هرچی داریم از او بره عربی رو یاد بگیرید، چون خداوند متعال با این زبان با شما صحبت کرده. هیچ جا نداریم که عربی زبان فاخری بود لذا یه خدا خب بخاطر یه قرآن آمد، بخاطر یه قرآن نه لولا فصلت آیات او، یعنی که چرا به زبان ما نیامده برای ما توضیح بده، یعنی به این زبان هیچ نه هیچ دلالتی برای این نیست، برای که شما بخاطر که به زبان خودتان گفتیم، اگه به زبان دیگه میگفتین میگفت نه این دو تایه نه، چون شما عربین، اگه فارسی بودیم میگفتیم ما که نمیفهمیم، ما که اجازش نمیفهمیم، مثلا خدا با ما فرق حرف نمیزنه چی؟ بله گوش اصلا شعرهای عربی به لطافت شعرهای فارسی نیست چی؟ خب بله دیگه تعقل بفهمین که تعقل کنین، یعنی زبان عربی زبان تعقله؟ نه نمیفهم لعلکم تعقلون، یعنی متوجه باشید که با همین زبان خودتون براتون صحبت کردین، تعقل کنید، اندیشه کنید، در آیت خدا متعال ایمان بیارید. خب چی یعنی؟ نه شما چی میگی؟ لعلکم تعقلون نه من اینو نمیفهمم، یعنی شما میگی زبان عربی زبان تعقله؟
بله زبانی که بیشتر میشه
چی میشه؟ ما که هم چیزی هست همه آقای نیش کدوم همه هم بله اون زبانی که پیشرفت داشته اوج زبان. حالا ایره من نمیفهمم، نه در همچی چیزی معلوم نیست، چون به لحاظ زبانشناسی کسی کار نکرده. این مسلمه، زبان عربی در زمان نزول قرآن در اوج خودش وجود داشته، بعدن هم دیگه مثل معلقات سبعه نوشته نشد و نیامد، به قبل از اون هم زبان عربی در زمان اوج نکنید، اصلا یه نکته اصلا ربطی به اینا نداره، نکنید، فقط ربطش به همین که اون زمان مردم به چی افتخار میکردن. حضرت موسی آمد اونجا سحر بود، آمد سحر براشون از جنس سحر برترش آورد، لذا مردم عادی هم هیچ کدوم نفهمیدن، همون سایه را فهمیدن ایمان آوردن. اصلا نگاه میکنید اصلا اون را کسی که اهل فنن باشه درک میکنه، خواستن اهل فن نشون رو جواب کنن و الا اونا آمدن ریسمان انداختن واسه دست دادن موسی عصاش انداخت اونا رو بلید بوکم در دست دادن هیچ فرقی براش نکرد. خب تنها کسایی که ایمان آوردن همون سحره‌ای بودن که اونایی که اهلن. مثلا قرآن آمده تا بزرگان قوم رو، من میخوام بگم معجزه هر عصری بزرگان رو باید خاضع بکنه، لذا اولین نفری که خاضع شدن سحره خاضع شدن. مردم عوام هیچ فرقی نکرد، دلیل نداریم که سحره که مثلا مؤمن شدن جمع کسی رو فرعون باطل شد، کید فرعون باطل شد. زمانی هم که پیغمبر آمدن و قرآن رو آوردن اونا به زبان عربی عرض کنم چیز میکردن، خداوند متعال آمد اعناقشون رو خاضع بکنه. دلیلی نداریم. این هم که میگن زبان اهل بهشته، حالا این رو باید نگاه بکنیم مراد از چیه. اصلا بهش به همین معنای به همین خصوصیاته، ولی اگه باشه خب زبان قرآن یادم باید میگه خدا متعال با این زبان صحبت کرده. اگه خدا متعال به زبان دیگه برای ما صحبت میکرد، شرایط اینجوری بود که مثلا پیغمبر در چین ظهور میکردن، خب زبان چینی بود الان زبان. من میخوام بگم قابلیت زبانی هم یه چیزیه که باید اینها اثبات بشه. به لحاظ علمی امروز هم زبان عربی زبان پرقابلیتی به معنی که برتر از زبانهای دیگه باشه معلوم نیست. حالا کجا ما رو برد؟ در الفلام کجا رفتیم؟ تموم شده وارد یا نه؟ و اذا بده تمامش کنم بعد. و اذا کان مدخول هل جمع، اگر مدخولش جمع باشه، فلا بد من فرض تعین فی الجمع و لا یکفی تعین از ذهنی للطبیعه المدلول ماده الجمع. تعین ذهنی طبیعت مدلول ماده جمع کافی نیست که بگه علما رو من اینجا میخوام. و تعین الجمع به ما هو جمع اون انما یکون به تعدد الافراد از داخل فی. تعین جمع به ما هو جمع یعنی به ما هو هیئت جمع، به ما هوی که میخواد تعدد افرادی رو بفهمونه، این به تعدد و تعیین افراد داخلشه، یعنی خارجا معین بکنیم کدوما رو اراده کرده از این علما. و حاضر تعدد لا یحصل الا مع ارادت المرتبه الاخیه من الجمع المسابقه للعموم، فقط وقتی افراد خارجی مراد مولا معینن که همه رو اراده کرده باشه. به همین توضیحی که گفتم لان ای مرتبه اخرى حتی جمع منهای یک لا یتمیز فیها من ناحیت لفظ الفرد الداخل عن الخارج. به لحاظ لفظی معلوم نیست داخله که خارجه، ولی وقتی گفت همه معلومه که همه داخل در مدلول کلام هستن. و آزاد تمام الکلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی
نه دیگه ما که گفتیم از خطاهای فاحش بابا تا چه علمای ما هم تا زمان چیزی صحبت میکرد اینا رو که توضیح دادیم دیگه. اینا ما رو قبل از زمان سلطان علما بود که تصویر از قرینه حکمت نداشتن، میگفتن بالوضعه. آقا ای ادبیاتور هزار سال پیش نمیشن اشتباه کردن دیگه بابا جان من. اصلا اونا دقیق نبودن، علمای علم و اصول ما که دقیق بودن به تبع ادبیات فکر میدن بالوضعه دیگه. عقلا کامل شد دیگه از این حرفا دست برداشتن، الان همشون میگن که به مقدمات حکمت دیگه. اینا حرفاش مال قبل سلطان علما که موضوع گفتن بلورد الف لام وضع شده برای اسم جنس بل اطلاق. این اطلاق و استیابی که میگن قدما میگفتن، امروز ما گفتیم وضع نشده برای ماهیت لا به شرط قسمی دیگه، گفتیم وضع شده است به وسیله ماهیت برای افراد خارجی اهم. پس بنابراین ما چیزی به عنوان الف لام استغراق نداریم امروزه.